أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در اسیر عنبی که بعضی قائل بودن که اسیر عنبی همینقدر که قلیان پیدا کرد چه خود به خود جوش بیاد، یا به وسیله آتش یا به وسیله خورشید، این حرام میشه و حکم خمر داره. که مرحوم شهید در مصادیق فرمود تمام احکام خمر برش بار میشه، از نجاست و حرمت و حد، هر ستارشون قائل بودن که بر او جاری و این حکم استمرار دارد تا ذهاب سلطان بعد القلیان و قبل از ذهاب سلطان خمرون آثار خمرش بود. اما قبل از قلیان انگور و آبش گرفتن، آب انگور خوردن مثل آب انار، آب هویج، آب هندوانه، مثل بقیه میوه ها آبش رو میگیرن میخورن، این اشکال نداره. وقتی قلیان پیدا کرد این احکام برش بزرده. عرض کردیم که در نجاست و طهارتش اختلافی جمعی از بزرگان قائلن که نجس میشه، ولی نقل کردیم از مرحوم سید در قربه که ایشون فرمود علی اقوا طهارت، عده قائل به طهارت. این رو گفتیم بحثش در جای خودش در کتاب و طهارت از بحث نجاسات، یکیش اسیر عنبی که آیا نجسه یا نه، اون رو بحث میشه، ما خیلی وارد نشدیم. اونی که ما بحث کردیم که حرمت، که روایات متعددی داشتیم که بحث شد که اسیر آب انگور وقتی جوش آمد خوردنش حرام، وقتی ذهاب سلطان شد حلال میشه. این رو ثابت کردیم با عدیس هم روایات هم فتوا، ظاهرا اختلافی در مسئله نیست و مخالفی نداره. اما این که آیا حد داره یا نه، این هم گفتیم یه روایت بهش تمسک شده، ولی اون روایت هم از نظر ارزونم که دلالتش هم از نظر سند درش شبهه بود. پس بنابراین دلیلی بر این که حد داشته باشد خوردن اسیر عنبی بعد القلیان دلیلی نداشت، فقط اونی که ثابت شد حرمت بعد القلیان خوردنش حرام. یه بحثی مرحوم شهید در مطالعه عنوان میکنند که آیا این حکم که برای اسیر عنبی آب انگور گفته شده، آیا برای خود انگورم این حکم هست؟ اگر انگور رو بریزیم تو آب و بعد بریشانیم، اسیر فشرده شده انگور بود، آب انگور بود، حالا خود انگور که شاید بعض وقتا محل ابتلا هم هست، غذایی که میخوزن مثلا قوره توش میریزن، بعض این قوره ها انگور شده، لابلای این قوره هایی که پای گوشت میریزن در خورش میریزن دو تا سه تا پنج تا از این دانه ها انگور شده، شیرینه، حالا جوش میاد. آیا عنب هم حکم اسیر عنب رو دارد که ازا قلا یحرم، یا بنابر قول مرحوم شهید حدم داره یا نجس هم هست یا بنابراین که ما از کردیم فقط حرمت آیا حرمت رو اندوه هم میاد یا عبارت مرحوم شهید اینه ولو تو بخل عنب نفسو خود اندوه نه اندوه لو تو بخل عنب نفسو ففی ادخاقهی به اسیره چه این رو ملحقش کنیم به اسیر عنب عنب بگیم حکم اسیر عنب کنم ففی ادخاقهی به اسیرهی وجهان یک وجه که بگیم همون احکام برش بله بار نیز احکام عنب احکام اسیر روی عنب نمیاد من عدم صدق اسم الاسیر علی وجه این که بگیم مثل او نیست چون اسم اسیر روش گفته نشد اون حکم ناموزی مال اسیر عنبی بود این عنب نه اسیر عنب پس صدق اسم اینجا نیست حکمش هم نیست این وجه عدم و وقتی که بگیم حکم رو عنب هم میاد و من کونهی فی معنا بگیم عنب هم در همون معنای اصیر عنب چه فرق میکنن؟ آب انگور یا خود انگور همون حکم رو داره در معنای اصیر پس فیه وجهان مطلب رو که عنوان میکنه مرحوم شهید که آیا عنب حکم اصیل عنب رو داره یا نه فیه وجهان یه وجه بگیم ملحق نیست چون اسم اصیل بهش گفته نمیشه یه وقت بگیم ملحقه چون فی معنا معنای همونو داره این انگور اونم آبه این فرمایش مرحوم شهید خود ایشون اظهار نظری فتوایی نمیده اظهار نظر نمی کنه فقط اکتفا میکند به این که فیه وجهان مرحوم صاحب جواهر عبارت شهید رو نقل میکنه و بعد فرماد قلت رو خود صاحب جواهر فرماد لعل ثانی لا یخلو من قبر مرحوم شهید فرماد فیه وجهان وجه دومش این بود که ملحق عنب هم ملحق به انگوره و در همون معنا ایشون فرمود ثانی لا یخلو من قبر به ملاحظت نصوص خود فرمود ما همه ادله‌ای که روایاتی که خوندیم فرمود اسیر حرام میشه اذا قضا ولو لفظ اسیر عنبی داره اما فرقی بین اسیر و خود انگور نیست چه بگیم آب انگور چه بگیم خود انگور همون انگور آبشو میگیره پس آب انگور متولد از خود انگور شده پس حکم اسیر رو داره پس مرحوم شهید بحث رو عنوان میکنن ولی نظر نمیده فیه وقت صاحب جواهر قول دوم رو وجه دوم رو تقویت میکنه که اقوال ثانی به ملاحظت نصوص یعنی نصوصی که میگه اسیر شامل خود عنب هم میشه چون عنب اسیر آب همون انگوره پس حکم اسیر رو عنب هم ثابت هم به ملاحظت نصوص عرض کنم که خب این بزرگان که مرحوم شهید فرمود فیه وجهان مرادشون این است که حکم اسیر رو داره یعنی حد هم داره نجس هم نه تنها خورم چون نظر شهید این بود که تمام احکام خمر بر اسیر بار آیا تمام اون احکام رو عنب هم بار میشه فرمود فیه وجهان صاحب جواهر فرمود بر اقوامونه اون تا حد رو صاحب جواهر فرمود ثابت نیست اما حرمت ثابت یه مکتبی اینجا دنبال این بحث مرحوم آقای کلپایگانی دارن و به نظر میرسد مطلب درست. حالا ما نقل میکنیم کلامشون رو، شما میخواستیم عنایت بفرمایید ببینیم میشه حرفشون رو قبول کرد و خلاف فرمایش مرحوم صاحب جواب. مرحوم آقای کلپایگانی حرف شهید رو نقل میکنه، حرف صاحب جواب رو که فرمود اخبار خانی نقل میکنه، ایشون فرمود و نحن نقول لعل الاول اخبار، اخبار اول اون دو بسیز که شهید فرمود و چه اولش این بود که عدم صدق اسم الاسیر علی احکام اسیر رو اینت نمیان چون اسم اسیر بهش گفته میشه و انگولی چستیم که آب انگوله، چون اسم اصیل برای صادق نیست حکم اصیل هم برای صادق نیست. فرمود ثانی اقوار اول اقوار که بگیم احکام اصیل روی اینه نمیان، حالا چه بگیم حد و نجاست و حرمت هر ستا، یا بنابر قولی که عرض کردیم بگیم فقط حرمت. اصیل وقتی خلجان پیدا کرد حرام میشه، اما انگور وقتی پخته بشه خلجان پیدا کنه وچی داره حرمت میشه، چون انگور هست نه اصیل نه آب اصیل. خب وچی که ایشون فرمان فرمان برای این که ما کثیرن در احکام فقه داریم که چیزی که در باطن هست حکمش با اونی که در خارج میاد فرق داره. قیو عزیز یکی و دوتا میزنه، یکی رو مثال میزنم، دم در بدن انسان تا مادامی که این خون در بدن انسان داخل در باطن انسانه هیچ دلیلی بر حرمتش نداره. اگر یه آمپولی بزنن، سوزنی بزنن، داخل رگ بزنن که میدونیم یقینا این سوزن با خون اصلا که رقابت کرد، وقتی در میاره این سوزن را هیچ آلودگی نداره، قطعا در داخل با دم برخورد کرده و ملاقات با دم داشته، اما وقتی میاد بیرون خون بهش نیست، آلودگی ندارد. فرمود ما قائل هستیم به اینکه پاک برای اصابه کرده اما تنجر پیدا نکرده، چون دلیلی بر اینکه خون در باطن که هست نجس باشه ما داریم. اگر یه چاقو زدن به یه نفر، جای اون چاقو خون جاری شد اما خود چاقو آلودگی نداره، فرو رفته، قطعا در داخل با دم هم تماس داشته، اما وقتی آوردن بیرون هیچ آلودگی به چاقو نیست، دلیل برای که چاقو نجسه ما. اما همین خون که در داخل هست در باطن حکمش نجاست نیست، اگر خارج شد آمد بیرون به هر چیزی باش ملاقات نرسه، همون چاقو رو به ما بزنیم به این خون ولی وقتی برمیداریم از خون هم چیزی بهش نیست، آلودگی نداره، اما همینقدر که اصابه کرد نجس با ملاقات نجس نجس. پس فرق شد بین دمی که در باطن هست با دمی که در خارج. این یه مثالش خودم مقاله بگرد. حالا میان در انگور، انگور یا آبی دارد در باطن، تو داخل انگور آب انگور هست. حالا این رو اصیل گرفتیم، پشوردیم، آب انگور خارج شد، اسمش شد اصیل. نه حالا که خارج شد یه حکمی دارن که ازا خلای روح، این آب انگور که بیرون آمده از خود انگور اگر قلیان پیدا کرد نجسد. به چه دلیل ما این رو تطری بدیم؟ بگیم آبی هم که در داخل انگور هست اونم همی بکنه، با این که ما من خیلی جاها اونی که در باطنه با اونی که خارج میشه با هم تفاوت. اگر علازم بود و همه جا اینجور بود که حکم داخل باطن و خارج فرق نمی کرد، اینجا ما می گفت اما می فرق کرده. پس وقتی فرق دارد تا مادامی که در باطنه و وقتی که خارج شد این دو حالت و هر حالتی حکم خودش دارد. بنابراین از دلیل بر این که بگیم آب انگور که وقت قلیان پیدا کرد نجسم، خود انگورم چون داخلش آب هست همین عطیر خود انگور بوده اومده بیرون، بگیم اونم همین حکم دارد دلیل بیرون. خالا اولا که بگیم این عطیر همون آبی که داخل انگور بود حالا خارج شد. بله؟ حالا اجازه بدید بچه دومیشون هم بگیم. حاضا اولا حنایت بفرمایید، حاضا اولا علاقتر از این که بگیم این آبی که از انگور اومده بیرون همون آبی که داخل انگور، ولی من المحتمل که بگیم اصلا این اصیل آبی نیست که داخل انگور، داخل انگور آب نیست. بعد ممکنه یه انگور فاسد بشه، انگور فاسد شده توش آب هست، یه پوست روشه، این پوست اگر خاره بشه آب میاد، اون انگور فاسد شده ما بحثمون رو نداریم. انگور سالم آب توش نیست، این موادی که داخلش هست اسمش رو میذاریم گوشت انگور. این گوشت انگور از این آب نیست، مثل مثلا انار میشه بگیم انار آب، که آب نیست. بعد اگر خشوردیم آبش نیست. خیار میگن خیلی آب توش هست، اما خیار رو با چاقو قطعه قطعه میکنیم آب نیست، پوستشو میکنیم خودش جسمی یک گوشتی داره. بعد همین رو میشه آبش کنیم، اگر فشوردیم آب خدش در میاد. انگورم آب توش نیست، انگور گوشت داره. این ارز کنم که مغازی که داخل خود انگور هم یسما به لحم الانگور، این گوشت خود انگوره، ولی بله جوری که اگر ما فشوردیم اصیل در داره، آب خودش خارج میشه، یه فشورده پیدا میکنم. انگورم همینجوره، خیلی از میوه‌های دیگه همینجوره. بنابراین اولا اگر بگیم داخل انگور آب است و همون خارج میشه، من از محتمل که تا آب باطن و خارج فرق. اگر گفتیم اصلا آب نیست، یه گوشتیست انگور داره، تیکچه های خود انگور هست که به اون صورته، منتها اگر فشوردیم و تحت فشار گذاشتیم آب دارد، اثیر پیدا میکنه. چه بچی دارد که ما حکم اثیر آب انگور فشرده شده ی انگور را رو خود اون گوشت انگور بگذاریم؟ بنابراین اگر چنانچه انگوری را ما ریختیم تو آب، خیلی ها از کسا میاد که من مرسوم بود انگور رو میده در تو آب یه شب تا صبح میمونه، این شیرینی که انگور داره منتقل میشه به آب، آب شیرین میشه، اون آب رو میشه شربت. حالا اگر این انگوری که ریختن تو آب و شیرین شد، شیرینی انگور سرایت به آب کرد، بعد این رو جوشاندیم دستم، بعد از اینکه این رو جوشاندیم یا خود انگور رو ریختیم تو دیگ، آب هم ریختیم روش، شروع کرد توش خوردن. بگیم این اثیر علم، اثیر علم این نیم ایشون تعبیر کنند که ما اون و اینم اون دو چه آب ریختیم اینم هم ریختیم شده اثیر، یعنی پخته شده، این پخته شده غیر اثیر. از همه اینها گذشته شبه هزار از کنم که اشتبه علی هم و نمیدونیم آیا اینی که فعلا انگور رو پختیم و جوش آمد آیا حکم اثیر داره؟ هر چی گفتیم نداره، نجاستش هم معلوم نیست، اما آیا حرمتی که اثیر علمی داشت این انگور پخته شده داره یا نه؟ شبه هم وقتی شبه شد اطارت و دیگر در اینجا جاری میشه، جاری میشه. این فرمایش برمان آتون های گاهی و به نظر میرسد که حرف بدی نیست. حالا اول حرف اولیشو میگوی که اگر تو انگور و آبه با این اثیر داخل و خارج باطن و خارج فرق میکنه، حالا اون هم یه حدودی شبه داشته باشد، بچه دومشون بچه خوبیست که میگن این انگور آب توش نیست، این انگور گوشته مثل انار، انار خودش دانه مستقل، انسان میخوره انار را آب نخورده، اما همین انار رو فشرده کنن آب شد میشه آب انار. ما بگیم اگر یه حکمی رو خود انار هست رو آب انار هست، یا حکمی رو آب هست رو خود اون گوشت انار یا خیار هم ساره، این حرفیز به نظر نیازه. اگر سکر آور شد اون سکر موجب حرمت میشه و از اونم که حد نمیده. خیلی خوب، نه باید سکر آور حد یا نیم. اگر سهراوت شد شما میگید برای شراب سازار، خود شما دارید میگید برای شراب سازار. اگر بخواد شراب بسازه و بفروشد، اونم که میخواد پول بده میخواد بخرد مستی بکنه، اما اگر چنانچه نه مرسوم نیست که آب انگور رو بخورد مست بشه، خیلی خوب بیاد همین کار رو بکنم، راه خوبی که از راه درآمد حلالی هم پیدا بکنه. بنابراین پس نتیجه بحث این میشه که اگر چنانچه چند داری انگور تو قضا پخته شد، جوش خورد، قضای برنج پختن، خورشی پختن، قوره باش میریزن، لابلای این قوره ها چهار تا پنج تاش انگور شده، شیرین شده، میریزن جوش بخورن، بنابراین نه نجاستی داره، تحارت داره و هم حرام نیست، اصالت الالیه داره. هیچ دلیلی برای اینکه به این حکم اثیر برای این انگوری که جوش آمد داره هیچ دلیلی. حالا دلیلتون هم هست، این ماله اینم بنابراین تحت از وقت اثیر اینبی آیا رو خود اینب هم تصدی داره یا نه، هر کرده تصدی نداره. مرحوم شهید فرمود وجهان ترجیح نداد، مرحوم مقدس اردبیلی در مجنون قاعده ایشون هم همینجور مثل مرحوم شهید میگه وجهان و هم دو وجه رو میگه رد میشه، ترجیح نمیده. مرحوم صاحب جواهر ترجیح میده الهام رو، میگه چون در معنای همونه، آب انگور همون معنای انگوره، حکم همون رو داره، ولی ظاهرا اقوا این است که ملحق نیست. حکمی که برای اسیر نبی که تنها حرمت بود گفتیم، حکمی که برای اسیر نبی حتی برای همون آب انگوره، آب انگور رو میگیرن جوش میاد، چه به نقصه چه به وسیله آتش یا به وسیله شم، اون احکام رو دارن تا ذهاب سلطنی نشده حرام. اما انگور ذهاب سلطنی که بخواد از من که جوش آمده دلیل بر حرمتش نید شبه هم بکنید از ها رسول دیگر جایی حاجتی بکنید. ایشون اینجا نهی بودن در باب کتاب سیستار از مطلب رو، اما اینجا ذکر نکرد. حالا الان نمیتونم نسبت بدم، حالا اینا بیش از ببینید. عرض کنم که این مسئله تمام بحث میاد در عصیر زبیب، کشمش و خرما. ما گفتیم اقسام خمر همه اقسامش حرام، حتی نبیذ که اون خمری بود که از یا گفتن از جو گرفته میشه یا از انتسکی از گندم از ذره همسال این ها، یا از خرما اون خمری که از خرما میگیرن، خمری که از عقل میگیرن. اقسام انواع خمر که از این مواد درست میشه و سکر آور است حکم خمر داره بلا شبه، هم خوردنش حرام، هم نجسه، هم حد داره. اما ایمان خمری که از اینها میگیرن، اما اگر همون کشمش رو عصیر درست، منطقه عصیر کشمش یا عصیر خرما با عصیر عنب فرق داره. عصیر عنب این بود که فشرده خود عنب رو آبش رو میگیرید، آب انگور اونو میگیم هست، اما کشمش آب ندارد که آبش رو بگیرید. مراد از عصیر کشمش یا عصیر خرما همون آبی که کشمش رو میزند. دو جور مرسومشون بوده، یه وقت کشمش رو که خوش میکردن میکوبن و کوبیده شد مثل یه پودر در میان اونو میزن تو شیرین میشه، آب شیرین میشه. و یا اینکه نه، خود کشمش رو میزن آب میزن خیس میخورد این کشمش تو آب، این آبی که بعد پس میده بعد از اینکه خیس خورد آب رو ازش خارج میکنن اون آب میشه آب شیرین. حالا اگر پلو درست با این وضعه برسم از این پلو درست بگیم، عرض کنم که از عصیر زبیب معنیش این است که یا خوب میکنن میکوبن اون پودرش رو میریزن تو آب، یا اینکه خود آب رو میریزن رو کشمش خیس میخوره آبا خارج میکنن میشه شیرین. این یه راهی بوده که شاید برای یک سالش رو درست میکردن. آبها آلوده بوده، آب تلخ بوده، آب شور بوده، بدمزه بوده، اینا برای اینکه آب رو یه علاجی بکنن خوشمزه بشه میمدن اینجور درست میکردن. پودر کشمش یا خرما، خرما منجور درست میکردن، میریختن آب رو خرما، خرماهای خوش درست میکردن، بعد خیز میکردن تو آب، آبی که ازش خارج میشد شیرین بود. حتی تو روزت برای یک سالشون درست میکردن استفاده میکردن. عصیر زبیب یا عصیر تمر مراد اینه، آبیست که شیرین شده در اثر همجواری با عرض کنم که کشمش رو بخورد. حالا آب ریختیم روی این کشمش ها، خود کشمش خیز خورد، آب و مغز این کشمش در بعد مثلا یه فشار میدن آب میاد بیرون صاف میکنن، این میشه عصیر زبیب، شیرین هم حالا این اگر قلیان پیدا کرد مثل اسیر عنبه که اگر قلیان پیدا کرد باید قطع کنید تا ذهاب خودکار اون وقت حلال میشه یا نه جوش هم بیاد. این مثل از کنم بقیه ایش عربت خواست چیزی که حالا جوش هم اومد جوش اومده حرمتی براش نیست. از کنم که در این که حد ندارد اینجا ظاهرن اتفاقی بعد گفتن از کنم که نجاست و حد رو برش بار نکردن بحثت علیت و حرمتی شد. به فرمان شما اگر کشمش رو ریختیم تو غذا تو خورش و جوش آمد این آبی که داخل کشمش بود میاد مخلوط میشه با این غذا شیرین میکنه غذا رو. این آب خالص شده از کشمش که شیرین هست جوش خورد آیا این حرام میشه یا حرام؟ اختلافی عده زیادی قائل است به این که این ترس کنم که حلال است و بعضی هم قائل به خورد میگن حرام میشه. همین کشمش اگر ریختیم تو غذا جوش آمد این هر حالا برابر نجات میگن نجس و هم میگن حرام. تنها دلیلی که این آیون میارن برای حرمت یک روایت زید نرسی که گفته میشه از زید لهو اصلون اصول اربعمه که داریم که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام 400 اصل نوشته شده اصول اربعمه در این سال در این پیچه وقت اینا رو به توش اصول اربعمه میگن و اصل فرقش با کتاب خیلی نوشته شده ولی اصل یعنی اونی که از کتاب دیگه گرفته نشده اصل اینه یا خودش از امام شنیده یا با یه واسطه از امام نقل نه این که بره از کتاب دیگری یادداشت برداره بیاره تو کتاب خودش اون رو تصنیف میگن کتاب میگن اصل اونه که از جایی دیگه گرفته نشده یا خود این صاحب اصل که این اصل رو نوشته یا خودش از امام شنیده بلا واسطه روایات تو اصل میاره یا با یه واسطه از امام نقل میکنه این رو تعبیر به اصل و میگن که زید نرسی لهو اصل یکی از اصول ماله اینه و علاوه بر این که میگن کتاب اصل اونیست که بلا واسطه یا با یه واسطه از امام نقل میکنه نه اینکه از کتاب دیگه نقل میکنه اصل در جایی میگن که مورد اعتماد است لهو اصلون خودش یه عنوانی است یه کتاب دارد که مورد اعتماد بهش مراجعه میکنن مرجع بوده. حالا این زید در این کتاب که مال خودشه اصلیست مال زید در این کتاب یه روایت بود این مورد اختلاف است که آیا این اصل که گفتن مال زید هست واقعا مال زیده یا نه. اگر مال او از همون اصولیست که مورد اعتماده یا نه. ولی میبینیم مثلا این روایت رو عرض کنم که در کتب اربعه نگفت نه مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار آورده نه مرحوم صدوق آورده در فقیه نه کلیلی در فقیه این روایت در خانه مرحوم صاحب و سائل هم از اصل زید نرسی روایت نقل نمی کن. این روایت در وسائل هم نیست در مستدرک و وسائل اون نقل کرده. حالا روایت مطرح می کنیم هم از نظر سند درش اشکال هست هم از نظر روایت این وقت من تمامه بذاریم که چه الله برای فرمه و سلام الله